با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب غلاطیان، ادامه فصل 6. در غلاطیان فصل 6 آیه 6 می‌خوانیم: آنانی که از کلام خدا تعلیم می‌بینند موظفند به معلم خود پاداش خوبی بدهند. این آیه شاید یکی از صریح‌ترین آیات کتاب مقدس باشد. در اینجا پولس واقعاً به طور آشکار و مشخص سخن می‌گوید. در زبان یونانی در این آیه از کلمه مشارکت و سهیم کردن صحبت شده است. سهیم کردن برکات و امور مسیح با دیگران مطرح می شود. به عبارت دیگر پولس در اینجا با صراحت می گوید به واعظ خود حقوق پرداخت کنید و به او کمک مالی کنید. اگر کسی از نظر روحانی به شما منفعت می رساند و از این طریق به شما خدمت می کند، شما نیز از نظر مادی و مالی به او منفعت رسانید و از این طریق به او خدمت کنید. اگر خدا از نظر مادی به شما برکت داده است و شما توسط شخصی از نظر روحانی برکت دریافت کرده اید، پس بایستی به آن شخص از نظر مادی منفعت رسانده و خدمت کنید. این موضوع با توجه به رعایت اصول لطف و بخشش مسیحی و به عنوان دادن هدیه مالی آزادانه مطرح شده است. ولی دوست عزیز، اگر شما به یک مغازه رفته و مقداری گوشت و نان برداشته و بخواهید بدون پرداخت پول آنها از آنجا خارج شوید، دستگیر شده و با مشکل روبرو خواهید شد. اما افراد زیادی وجود دارند که به آنها از نظر روحانی خدمت شده، اما وقتی زمان پرداخت برای آن خدمت روحانی میرسد، حاضر نیستند سهیم و شریک شوند. کسی به اهمیت آن توجه نمی کند و نسبت به این موضوع بی تفاوت می باشند. کلام خدا می گوید که شما بایستی با کسانی که به شما خدمت می کنند شریک و سهیم شده و سرمایه خود را با آنان تقسیم کنید و به آنها کمک مالی نمایید. در غلاطیان فصل 6 آیه 7 می‌خوانیم: اشتباه نکنید، هیچ کس نمی‌تواند خدا را بفریبد. هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود، زیرا هر کس هر چه بکارد همان را درو خواهد نمود. این یکی از آیات قابل توجه در کتاب مقدس می‌باشد. این یک قانون تغییر ناپذیر است که در هر بخش از زندگی مورد اجرا می باشد. در کشاورزی وقتی دانه ای می کارید، همان دانه را درو می کنید. اگر پنبه بکارید، پنبه درو خواهید کرد. در زمینه امور اخلاقی نیز همینطور است. هرچه را که کاشته اید، همان را درو خواهید کرد. در انجیل متی فصل 13 خداوند عیسی مسیح درباره برزگری صحبت می کند که برای پاشیدن دانه به مزرعه رفت و همچنین در مورد درو کننده سخن میگوید که برای برداشت محصول به آنجا رفت. کسی که میکارد روزی نیز درو خواهد کرد. هر چه بکارید همان را درو خواهید کرد. این اصلی تغییر ناپذیر، ثابت، پابرجا و همیشگی است. نمیتواند به چیز دیگری تبدیل شود و در هر زمینه و امور زندگی قابل اجرا می باشد. وقتی گندم بکارید، گندم درو می کنید. هیچ کار امکان ندارد که دانه سیبی را بکارید و پرتقال برداشت کنید. هرگز چنین نخواهد شد که دانه هندوانه کاشته و کدو بچینید. دانه گندمی در یکی از مقبره‌های مصر یافت شد که 5000 سال پیش در آنجا کاشته شده بود. این دانه را کاشتند و محصول آن گندم بود. این دانه پس از گذشت 5000 سال هنوز فراموش نکرده بود که گندم است. هر چه شما بکارید همان را درو خواهید کرد و این اصلی است که هرگز تغییر نخواهد کرد. یقین داشته باشید که رفتار، کردار و گفتار شما در زندگیتان هر گونه باشد، نتیجه و عواقب آن را درو خواهید کرد. تصمیماتی را که امروز گرفته و آن را به اجرا رساندید، فردا نتیجه و محصول آن را درو خواهید کرد. اگر امروز نیکویی کنید، روزی نیز نیکویی را درو خواهید کرد. هر نوع بدی را که امروز انجام دهید، روزی نیز نتیجه و محصول بد را درو خواهید کرد. هر چه بکارید، همان را نیز درو می کنید. این اصلی است که در زندگی این دنیا بر ما حاکم می باشد. حقیقت این اصل را هم در طبیعت و هم در امور اخلاقی و روحانی به طور کلی در زندگی مشاهده می کنیم. چندین نفر در کتاب مقدس معرفی شدند که این اصل را در زندگی خود به تصویر می کشند. یکی از آنها یعقوب است که داستان او را در کتاب پیدایش فصل‌های 27 الی 29 می بینیم. یعقوب پدرش اسحاق را فریب داد. پوست بزی را برتن کرده و وانمود کرد که برادرش عیسو که شخصی پرموبود می باشد. پدرش که تقریبا نابینا و پیر شده بود فریب خورد و برکت را به یعقوب داد چون فکر کرد که او پسر بزرگتر یعنی عیسو است. برکت را همیشه پسر بزرگتر دریافت می کرد. یعقوب بعد از فریب دادن پدرش فرار کرده و برای چندین سال در نزد عموی خود لابان زندگی کرد. او فکر کرد که توانسته است از عواقب فریب دادن پدرش فرار کند. خدا می گوید هر چه را بکارید همان را درو خواهید کرد. شما چیزی شبیه آن را درو نخواهید کرد، بلکه دقیقاً همان چیزی را که کاشته اید درو خواهید کرد. برای یعقوب چه اتفاقی افتاد؟ او عاشق راحیل شد که دختر جوانتر لابان بود. برای ازدواج با او مدت 7 سال کار کرد. مراسم عروسی برگزار شد و وقتی پرده صورت دختر را کنار زد چه چیزی دید؟ او راحیل دختر جوانتر را به دست نیاورده بود، بلکه دختر بزرگتر یعنی لیه را به او داده بودند. برای من کاملا آشکار است که یعقوب یک درس واقعی در اولین شب ماه عسل خود آموخت. او پدرش را فریب داده بود در اینکه وانمود کرده بود پسر بزرگتر بوده، در حالی که در واقع پسر کوچکتر بود. حالا هم عموی او دختر بزرگتر را به او داد وقتی که یعقوب فکر می‌کرد که دختر کوچکتر را به همسری خود برگزیده است. باور کنید که او نتایج و عواقب کار خود را دید. هر چرا که کاشته بود همان را درو کرد. در کتاب اول پادشاهان فصل 21 داستان اخاب و ایزابل را داریم که نقشه جنایت آمیزی کشیدند تا تاکستان نابوت را به تصرف خود درآورند. اخاب حسادت کرد و طمع داشت که تاکستان نابوت را تصاحب کند، اما نابوت نمیخواست زمینش را بفروشد. ولی از آنجا که اخاب و ایزابل شاه و ملکه بودند، معمولا آنچه را که میخواستند به دست میآوردند. ایزابل دستور قتل نابوت را داد و اخاب صاحب تاکستان او شد. آنها فکر کردند از عاقبت کار شریرانه خود فرار کردند، اما خدا ایلیا را همراه با پیامی به نزد آنان فرستاد. در اول پادشاهان فصل 21 آیه 19 می‌خوانیم: خدا می‌گوید همانطور که سگ‌ها در بیابان خون نابوت را لیسیدند، خون تو را هم خواهند لیسید. بعداً اخاب در جنگ زخمی شد. او به عرابران خود گفت که او را از میدان جنگ خارج کند و خون او درون عرابه‌اش می‌ریخت. بعد از جنگ او را به سامره آوردند و در آنجا مرد. هنگامی که در سامره کنار استخری عرابه او را می‌شستند، سگ‌ها خون جاری شده را لیسیدند. مثال دیگری در مورد اینکه هرچه بکارید همان را درو خواهید کرد، نمونه پولس رسول است. او یکی از رهبرانی بود که سنگسار کردن استیفان را هدایت می کرد. بعد از توبه و ایماندار شدن پولس، وقتی در سرزمین غلاطیه بود، سنگسار شد. ممکن است فکر کنید چون او توبه کرده و گناهانش بخشیده شده بود، پس نبایستی آنچه را که کاشته بود درو کند. اما این یک اصل و قانون خدا می باشد که هر شخص هر چه بکارد همان را درو خواهد کرد. به یاد دارم وقتی که با واعظ معروفی در جشنی شرکت داشتم، همه اطرافیان ما انواع نوشیدنی ها را سفارش دادند. اما آن واعظ فقط یک نوع آب معدنی ساده را سفارش داد. این واعظ قبل از اینکه ایماندار شود مشروب خوار بود. از او پرسیدم علت چیست که فقط آب می‌خورد. هیچ وقت پاسخ او را فراموش نمی‌کنم که گفت وقتی خداوند در هنگام توبه و ایمان من یک قلب جدید به من داد، معده جدیدی به من نداد. من عواقب سالهای مشروب خواری‌ام را پرداخت می‌کنم. اجازه دهید دوباره بگویم هر شخص هر چه را کاشته است همان را درو خواهد کرد. اشتباه نکنید و فریب نخورید. نمیتوان خدا را به تمسخر و بازی گرفت. اگر چنین کنید، عواقب و نتایج کارهای خود را خواهید دید. آرزو داشتم که جوانان حقیقت این اصل را تشخیص میدادند و درک میکردند. بسیاری از جوانان انواع مواد مخدر، سیگار یا مشروبات الکلی مصرف میکنند. به شیوه های مختلف سعی می کنند نیازهای جنسی خود را ارضا کنند و آلوده به انواع روابط جنسی گناه آلود می باشند. بعضی از آنها شروع کردند که نتایج آنچه را که کاشتند رو کنند. بیماری های مقاربتی در مناطق مختلف دنیا به صورت واگیردار و گسترده افزایش یافته است. انواع دیگر بیماری هایی که در نتیجه انجام این گونه اعمال است و همچنین بیماری های روحی و روانی به طرز نگران کننده‌ای در بسیاری از جاها مشاهده می شود. چرا؟ خدا می گوید که شما از عواقب گناهانتان نمی توانید فرار کنید و فرقی نمی کند چقدر دارو و قرص مصرف کنید. خدا می گوید که هرچه بکارید همان را درو خواهید کرد. نمی توانید خدا را به تمسخر بگیرید. وقتی دانه ای را بکارید همان دانه را درو می کنید. وقتی گناه بکارید نتیجه گناه را درو خواهید کرد. ممکن است شخصی بگوید من توبه کرده و به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردم. این کار بسیار عالی است، ولی روزی نیز خواهد رسید که عواقب گناهانتان را پرداخت کنید. شما هنوز هم آنچه را که کاشته اید درو خواهید کرد. یقین داشته باشید که خداوند شما را آمرزیده و بخشیده است و زندگی جاودانه را به شما عطا کرده است و در این دنیا نیز توسط روح القدس شما را هدایت کرده و تسلی می دهد. او برکات خود را به شما خواهد داد. غلاطیان فصل 6 آیه 8 میگوید اگر کسی تخم هوا و هوس خود را بکارد، فساد و نابودی روح خود را درو خواهد کرد. اما اگر بذر اعمال نیک روحانی را بکارد، از روح خدا حیات جاودان را درو خواهد کرد. درو کردن زندگی جاودانه شامل ثمر و میوه روح در این دنیا و شکوه و جلال آینده در حضور خدا می باشد. فکر کنم بسیاری از مسیحیان بایستی واقعا از بازگشت مسیح برای بردن متعلقان به خودش ترسان باشند، چون در آنجا باید در برابر تخت داوری مسیح حاضر شده برای اینکه حساب آنچه با جسم خود کرده این را به او پس بدهیم. دوست من، ممکن است شما نجات یافته اید، اما هنوز امکان دارد روزی که حساب زندگی خود را به او پس می دهید برای شما شرم‌آور و باعث خجالت باشد. با توجه به اول یوحنا فصل 2:28، یوحنا این واقعیت را عنوان می کند که امکان دارد در حضور او شرمسار شد. اگر در جسم و به طور جسمانی زندگی کنید، امور جسمانی را تولید خواهید کرد. اما این موضوع به این معنی و مفهوم نیست که نجات خود را از دست خواهید داد، ولی به این معنی است که پاداش خود را از دست خواهید داد، که همین باعث می شود روز شرمساری و افسوس برای شما باشد آن روزی که در حضور او بایستید. خدا تا کنون چراغ قرمزی را نشان داد، اما اکنون چراغ سبزی را روشن می کند. در آیه بعدی تسلی و تشویق را دریافت می کنیم. در غلاطیان فصل 6:9 می خوانیم: پس ای برادران، از انجام کار نیک خسته نشویم، زیرا به زودی پاداش خود را درو خواهیم کرد، به شرطی که دست از کار نکشیم. چند وقت پیش پدری به من می گفت: برای پسرم نگران هستم. او که یک دکتر بود می گفت: جریان و مسیر همه چیز مخالف من است. مدرسه بر علیه من هستند. والدین دیگر به نظر می رسد با من مخالف هستند و حتی بعضی از دوستانم با من مخالفت می کنند. اما من می خواهم پسرانم را به درستی تربیت و بزرگ کنم. به او گفتم: ای دوست من، اگر این نگرانی شما است، اجازه دهید شما را تشویق کنم که دانه نیکو را بکارید، صبر داشته باشید و آنچه را که کاشته اید درو خواهید کرد. برای دروی هر محصولی زمانی است. بایستی صبر کنید تا وقت دروی محصول برسد. بنابراین فقط به کاشتن ادامه دهید. ممکن است امروز مشکلات و سختی هایی را داشته باشید، اما به کاشتن کلام خدا ادامه دهید. خداوند در اشعیا فصل 55:10-11 وعده داده است: کلام من مانند برف و باران است، همان گونه که برف و باران از آسمان میبارند و زمین را سیراب و بارآور میسازند و به کشاورز بذر و به گرسنه نان میبخشند، کلام من نیز هنگامی که از دهانم بیرون میآید بی ثمر نمیماند، بلکه مقصود مرا عملی می سازد و آنچه را اراده کرده ام انجام می دهد. به یاد آورید که ابراهیم خدا را باور کرد و ایمان آورد و به همراه او به سرزمین کنعان قدم گذاشت. در همان زمان کنعانیان شریر و بت‌پرست در آن سرزمین بودند. پسری یعنی اسحاق برای ابراهیم به دنیا آمد. وقتی اسحاق نوجوانی بود، ابراهیم او را به بالای کوه موریا برد. در اطاعت از دستور خدا، ابراهیم آماده شد پسرش را به عنوان قربانی تقدیم کند. اما خدا اجازه این کار را به او نداد. ابراهیم در روح کاشت و زندگی جاودانه را درو کرد. یوکابت مادر موسی بود. به علت زمان وحشتناکی که آنها در آن زندگی می کردند، او نقشه ای را تحریزی کرد تا زندگی موسی را نجات دهد و موسی توسط دختر فرعون به فرزند خواندگی پذیرفته شد. به واسطه طرح و نقشه خدایی، یوکابد توانست در سن کودکی و نوجوانی موسی مراقبت و سرپرستی او را بر عهده داشته باشد. بدون شک او به موسی درباره خدا و دعوت او از ابراهیم و هدف خدا برای قوم اسرائیل یاد داده بود. سپس او دید که پسرش مانند یک مصری بزرگ شد. تمام مصر بر علیه او بود. فرهنگ مصر، لذت‌های مصر، فلسفه مصر و مذهب مصر همگی مخالف او بودند. اما روزی رسید که موسی لذت‌ها و گناهان مصر را ترک کرده و بیرون آمد تا در کنار قوم خدا باشد. یوکابد آنچرا که کاشته بود درو کرد. ما همچنین نمونه ای از این عصر را در زندگی داوود میبینیم. گناه او آشکار و خیره کننده است و بسیاری از مردم او را به عنوان مردی گناهکار در نظر میگیرند. اما گناه ویژگی و شخصیت حاکم در زندگی داوود نبود. جالب است که یک قطره جوهر سیاه روی یک رومیزی سفید میتواند از فاصله دور دیده شود، اما یک قطره جوهر سیاه بر روی یک لباس سیاه رنگ حتی از فاصله نزدیک نیز تشخیص داده نمی شود. پادشاهان دیگر در آن دوره از زمان آنقدر بد بودند که وقتی گناهی مانند گناه داوود را مرتکب شدند هرگز مورد توجه قرار نگرفتند، ولی در زندگی داوود آن گناه مانند یک لکه کثیف و بدنامی بزرگ آشکار و مشخص شد. قلب داوود با خدا بود. حتی در هنگام اعترافش گرسنگی و تشنگی خود را برای خدا نمایان می ساخت. اما داوود گناهی را کاشت و محصول وحشتناکی را در زندگی فرزندان خودش درو کرد. دوست من، ما آنچه را می کاریم درو می کنیم. پس از انجام نیکوکاری خسته نشویم، زیرا اگر دست از کار نکشیم در وقت مناسب محصول خود را درو خواهیم کرد. در غلاطیان فصل 6 آیه 10 می خوانیم: بنابراین تا جایی که می توانیم در حق مردم به خصوص مسیحیان مؤمن نیکی بنماییم. اکنون پولس به صحبتایش ادامه می دهد. او می گوید که ما بایستی اعمال نیکو انجام دهیم. به این نکته توجه دارم که تمام مذهب افراد سازشکار انجام کارهای خوب است. من به انجام اعمال نیکو باور دارم، ولی مهم داشتن یک پایه و اساس درست در زیر اعمال خوب می باشد. پایه و اساس درست برای کارهای خوب انجیل لطیف و فیض خدا و راه رفتن در روح خدا است. وقتی شما در روح خدا قدم برمی دارید، میوه و ثمر روح القدس را تولید می کنید و آنگاه دوست من می توانید اعمال و کارهای نیکو را انجام دهید. شما نسبت به همه انسان ها خوبی می کنید و به طور خاص به دیگر ایمانداران مسیحی نیکویی می کنید. خاتمه نامه با دستخط پولس. اکنون به انتهای نامه پولس به غلاطیان می رسیم. سه دستخط در این بخش پایانی عنوان شدند. اولین دستخط نوشته خود پولس می باشد. در غلاطیان فصل 6 آیه 11 می خوانیم: در خاتمه می خواهم چند کلمه ای هم با دست خود بنویسم. ببینید با چه حروف درشتی این مطالب را می نویسم. این که پولس این مطالب را با خط درشت می نویسد می تواند نشان دهنده این موضوع باشد که چشمانش ضعیف بوده است، چون معمولاً با خط درشت نوشتن ویژگی افرادی است که بیماری ضعف چشم دارند. این نکته نظریه‌ای را که از نامه دوم قرنتیان فصل 12 آیه 7 برداشت می شود تأکید می کند که خار در چشم او بایستی مشکل بیماری چشمی او بوده باشد. همانطور که به خاطر دارید پولس در غلاطیان فصل 4 آیه 15 به آنان گفته بود: مطمئنم که شما در آن زمان حاضر بودید حتی چشمهایتان را درآورده به من بدهید. من یقین دارم که پولس مشکل بینایی جدی داشت. وقتی پولس می‌خواست نامه به رومیان را بنویسد، آن را توسط کمک یک منشی نوشت و در پایان آن نامه به منشی خود که نویسنده نامه بود گفت: حال اگر می‌خواهی سلام‌ها و درودهای خود را در اینجا بنویسی، این کار را بکن. بنابراین در نامه رومیان فصل 16 آیه 22 سلام و درود نویسنده آن نامه را داریم که نوشته است: من ترتیوس که منشی پولس هستم و این نامه را از زبان او می نویسم، سلامهای گرم خود را برای شما می فرستم. اما وقتی پولس نامه به غلاطیان را می نوشت، عصبانی بود. او شنیده بود که آنها انجیل فیض را با شریعت و مذهب آمیختند و وقتی این کار انجام شود، انجیل فیض و لطف خدا کاملا بیهوده و نابود می گردد. او نمی توانست منتظر یک منشی شود که بیاید و به جای او بنویسد. پس خودش شروع به نوشتن نامه به آنان کرد. به علت ضعف چشمش که نمی توانست به طور واضح ببیند، نامه را با حروف درشت نوشت. نوشتن این نامه برای پولس اهمیت زیادی داشت و همانطور که تاکنون دیده ایم با تأکید زیاد از غلاطیان می خواهد به انجیل فیض خدا که ایمان به کار نجات بخش عیسی مسیح و نجات آنان از گناه و مرگ توسط او را اعلام می کند وفادار بمانند و به یاد داشته باشند که فقط توسط ایمان به عیسی مسیح نجات یافتند و این لطف و فیض خدا یا هدیه رایگان خدا برای آنان بوده است تا هیچ کس به اعمال نیکو و رعایت احکام مذهبی افتخار نکند، بلکه همگی کار نجات بخش خدای زنده و حقیقی را جلال داده و او را ستایش کنند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.